جراحت، نویسنده مهام میقانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، شمسی صادقی، احمد گنجی، مجید سهرابی، مجید حمزه. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت سوم.
سلام دوستان و عزیزان همراه. در دو قسمت پیشین با طبیبی حاذق به نام سعدالدین ادریسی آشنا شدیم که در قرن اول هجری قمری در روستایی در خوزستان زندگی می کند. او که از یاران علی علیه السلام بوده، پس از شهادت ایشان توسط خلیفه جدید از کوفه رانده می شود تا در روستایی کوچک در ایران دوران تبعید خود را بگذراند. یونس که چوپانی علاقمند به علم و فلسفه است، هر روز پس از به چرا بردن گوسفندانش به دیدار سعدالدین می آید تا اینکه یک روز پیش از غروب با غریبه‌ای زخمی و بیمار در دشت مواجه می شود که به شدت تشنه و درمانده است و برای درمان زخم‌های کاری خود نیاز به طبیب دارد. این اتفاق در حالی می افتد که شمسون و شبلی که از مأمورین خلیفه در خوزستان هستند، از حضور مرد غریبه در حوالی منطقه مورد اداره خود مطلع می شوند و گمان می کنند که کومه سعدالدین می تواند پناهگاه مناسبی برای مرد فراری باشد. یونس که مخفیانه خود را به کومه حکیم رسانده، مرهمی از او می گیرد تا روی زخمهای او مرهمی بگذارد. در این لحظه است که متوجه می شویم سعدالدین و مرد فراری یکدیگر را می شناسند. غریبه هاروت نام دارد و سالها که از پرچمداران سپاه حضرت علی علیه السلام در جنگ های متعدد بوده. چیزی نمی گذرد که هاروت نیز پس از پیغامی که یونس از جانب طبیب برای او می برد، حکیم تبعیدی را به جا می آورد. حال به ادامه ماجرا گوش می دهیم.
قربانت گردم، چرا از این راه های تنگ و تاریک در پی اسب بینوای من می گردیم؟
تو در پی اسبت می گردی؟ اما من در پی چیز دیگری هستم.
شطر شما که پیدا شد داروغه، شکر خدا اکنون در طویله اشتران است.
بوی خون به مشامم میرسد شبلی، میشنوی؟ این بوی خون از که هوا را اینطور سنگین کرده.
میخواهید بگویید اسب زبان بسته من زخم برداشته؟
این بوی خون آدمیزاد است ابلا. چند بار بگویم که سپید نزد اسبت را میابی؟
آخر چگونه قربانت کردم؟ این بینوا همیشه از تاریکی میترسید. غلط نکرده باشم اکنون باید جایی گرفتار آمده باشد که نه صدای از او برخاسته نه اثری.
سکت شنوی؟
چرا داروغه؟
صدایت را پایی بیاور.
من چیزی نمی شنوم جناب داروغه.
این صدای پای آدمی زاد است.
پس چرا به گوش من نمی رسد؟
چون تو به اندازه من تیز هوش نیستی شبلی. این دقیقا من صدای پای آدمیزادیست که یک باجش میلندد.
قربانت گردم، تا جایی که من میدانم فراری هر دو پایش میلنگد. در حومه شام یکی از کمانداران خلیفه پاشنه پای راست او را نشانه گرفته و موفق شده. در رست هم که ران پای چپش از دشنه حارسیان زخمی است. پس هر دو پایش اکنون باید علیل باشد.
اما تو این فراری را نمیشناسی شبری. من دوشا دوشا و جنگیدم، زخم دشنه پای او را علیل نمی کند. این هم یک صدای دیگر شبلی، باز هم میخوایی بگویی نمیشنوی؟
شنیدم جناب داروغ شمسون، شنیدم. چقدر هم نزدیک هست.
یا بیرون هرات، اگر به چنگم افتادی فکر فرار را از طرف بیرون کن. یا بیرون خودت را نشان بده هاروت، وطن فراری خودت را نشان بده.
شاید صدای تا را نمی شنود جناب داروغ شمسی.
اون زخمیست ترکه نیست.
اما به نظر می رسد پشت این بوته گز قاری باشد.
قار؟ چشمان تو چطور در این تاریکی قاری می بیند؟
چون جز سیاهی چیزی نمی بینم. گمان می کنم پشت این بوته قاری باشد. می بینید پشت این بوته چیزی نیست تا روشنایی مهتاب را منعکس کند. اگر سنگ تیره هم بود لااقل بازتابی داشت.
برو کنار شبلی. نمیخواستم با شمشیر به سراغش بروم، اما حال مجبورم. بیا بیرون هاروت، بیا بیرون، بیا بیرون.
پس چرا هراسان شدید حکیم؟
من هراسان نیستم.
اما سر جای قبلیتون نمی نشینید، دیگر حتی به من نگاه نمی کنید و چشم از اون پنجره بر نمی دارید.
از بحر دیگری به مهتاب چشم دوختم.
خیالتان راحت، امشب ابری در آسمان نیست.
اما ابرها از سوی غرب به این طرف می آیند، می بینید؟
این ابرها در تابستان جز فریب حاصلی ندارند. ابر شب تابستانی به شغال سرخ موی میماند. همیشه با گرگ اشتباه گرفته میشود، اما هیچ وقت گرگ نمیشود.
اما نسیم خنکی هم میوزد. حرکت ابرها را میبینید؟
من تمام عمر در این صحرا زندگی کردم. تنها یک سال را بیاد میآورم که در میان تابستان باران بارید. آن هم سالها قبل بود. به شما قول میدم که این ابرها حتی توان تاریک کردن نور ماه را هم نداشته باشند. اگر نگران درس و مشقتان هستید و در خانه شمعی برایتان نمانده، به شما اطمینان میدم که میتوانید تا نیمه شب با نور ماه کتاب بخوانید.
اما مراد من امشب از ماه نور برای مطالعه نیست.
پس چیست تبی؟ نگران چه هستید؟ شما که می دانید من از چه روی به اینجا آمدم.
یونس با میل خودش به این کومه می آید بانو. من از او نخواستم به دیدنم بیاید. من از اون نمیخواهم برایم شیر بیاورد.
اما او خیال میکند مدیون شماست.
من چیزی به اون نمیدهم که او
یونس گمان دارد شما حکیم بزرگی هستید. خیال میکند اگر در مجلس درس شما حضور داشته باشد عالم و دانشمند میشود.
یونس جوان با علم و دانشیست بانو. اگر از تحصیل علم دست نشوید وقتی میان سال شود.
اما این چه فایده‌ای به حال من دارد حکیم؟ وقتی اون میان سال شود من 100 کفن پوسانده. عالم شدن یونس پدرش را به خانه بر می گرداند. اگر او حکیم حاذقی شود می تواند برادرش را از خاک بیرون بیاورد. یونس صلاح خیش را نمی داند. در این روستا سال هاست که علم درد کسی نخورده است. از این پس هم همینطور خواهد بود. ما هر روز از خواب بیدار می شویم، نماز می گذاریم تا خدا را شکر کرده باشیم که هنوز نفس می کشیم. بعضی بزها و گوسفندهاشان را به چرا می برند. بعضی این چند جوانه گندم و جو را آب می دهند تا مگر وقتی نانی از آنها بیرون آید. شب طعامی می خوریم و دوباره خدا را شکر می کنیم که یک روز دیگر زنده بودیم. ببینید حکیم، علم و دانش به درد ما نمی خورد. اما اگر دانش شما می تواند پدر یونس را از بند والی تازه شهر برهاند، خدا عمرتان دهد آن را به یونس بیاموزید. به او بیاموزید که چگونه مثل برادر از دنیا رفته اش قوی باشد. چطور سیر است گاو و گوسفند را یک تنه به دشت ببرد و سالم بازگرداند. اگر می توانید نرم کردن خوی خلیفه را به او بیاموزید من سخنی ندارم. اگر علم شما شوی مرا باز می گرداند من دهانم را می بندم. تا می توانید از این علم و دانش پرش کنید طبیب آنقدر پر تا دیگر پاهایش توان حمل کردن وزنش را نداشته باشد، تا دیگر نتواند نزد شما بیاید.
سایقی؟
ببینم پسر، تو بدون نور ما هم می توانی راه خانه طبیب را بیابی؟
کمی دیگر صبر کنی تاروت، ساعت و دین دیر یا زود می رسد.
شاید ماموران حاکم به خانه او رفته باشند.
در این صورت هر دوی ما را آنجا دستگیر می کنند.
اگر باران ببارد چه کنیم؟
در این غار کوچک جای ما امن است.
باید زوزه گرک ها را پیشبینی این سائقه می دانستیم. حال که هنوز زوزه می کشند بیشک باران در راه است.
چیزی به رفتن سرباز ها نمانده. آمدن حکیم سعدالدین نزدیک است.
گمان می کنم که سربازان خلیفه به خانه او رفتند. آنها می دانند که یاران علی در هر مکان و منزلی آور یک دیگرند. نزد او رفتند تا مرا هنگام پناه آوردن به حکیم دستگیر کنند.
داروغه و دستیارش ساعت پیش به منزل سعدالدین آمدند. اطمینان دارم که دوباره به منزل او وارد نمی شوند.
تا روستای بعدی چقدر راه است پسر؟
روستای بعدی پشت کوه خیزران است. باید مسیر رودخانه را گرفت و به سمت شمال رفت.
با اسب چه مدت طول می کشد؟
اگر اسب جوان و نیرومند باشد یک نیم روز راه است.
شاید بهتر باشد آنجا خود را به دست طبیبی بسپرم.
روستاهای اطراف هیچ کدام طبیب ندارم ها. گذشته از آن شک ندارم که سربازان والی خوزستان تمام منازل میان صحرا و دشت را زیر نظر دارند. شورش هفته ها پیش قزل ملک باعث شد تمام روستاهای اطراف نیز به دست مزدوران والی تاراج و غارت شوند. مردم روستاهای حاشیه قزل ملک به ناچار به روستای ما آمدند. چون بارگاه والی در نزدیکی قریه ماست. در روستای ما هر چه مرد زورمند و ناراضی بود روانه سیاه‌چال شد تا مبادا دادخواهی مردمان ستم‌دیده اطراف به گوش آنها برسد و خیال قیام در سر بپرورد.
این والی ستمکار قطعا خانه سعد الدین طبیب را هم محاصره کرده.
آنها چنین نمی کنن هاروت، از مردم می ترسن. سعد الدین مدتی است که زنان و مردان بیمار این روستا را به رایگان درمان می کند. والی نمی تواند خانه او را برای جرمی که هنوز مرتکب نشده تسخیر کند. مردم هر چقدر هم که نادان و هراسان باشند، هنوز نیک را از بد می شناسند، اما سخنی به لب نمی آورند. از این گذشته سعد الدین شاگردانی دارد که جان فدای او می کند. اطمینان دارم خانه او امن است.
سخنم را شنیدید حکیم؟
آره.
پس دیگر اینجا به یونس خوش آمد نگویید. کاری کنید که بفهمد تا آخر عمر تنها باید به چوپانی دل ببندد.
اگر چنین کنم میفهمد که این سخن از آن من نیست.
میدانم، اما چاره ای نیست. والی خوزستان سر از هر کاری در می آورد. به شما که گفتم داروغه به خانه ما آمده.
داروغه به خانه تمام مردم روستا می رود.
او می دانست که یونس مدتیست دلباخته ی مجالس درس شما شده.
خودش این کلمه را گفت؟
کدام کلمه را؟
مجالس درس.
شاید هم کلمه دیگری گفته باشد. اما این چه اهمیتی دارد؟ مهم این است که همه می دانند معلم به هر کجا که برود نمی تواند دل از درس و مشق بشوید.
او می خواهد شما را فریب دهد بانو.
کرا می گویید؟
داروغه.
می خواهد مرا فریب دهد که جان پسرم را حفظ کنم؟
او می داند که والی دیر یا زود به ازد خلیفه مجبور از زندانیان را رها کند.
چرا والی باید مجبور باشد مردانی را که به سیاشال انداخته رها کند؟ نه، آن دخمه جا برای تمام مردم روستا هست.
خیلی طول نخواهد کشید که زندانیان بیشتری روانه آن سیاهچال می شوند. شورشیانی که هنوز مهر خلیفه پیشین را در دل دارند، جنگجویانی که حاضر نشدند به سپاه کفر بپیوندند و جوانانی که بارگاه کوفیان را قبله نماز نمی کنند. آن موقع دیگر جایی برای شوی شما در سیاهچال نیست. باید زندانیانی خطرناکتر جای او را بگیرند.
اما مگر کشتن امثال شوی من برای والی کاری دشوار است؟ در این صورت او باید هرچه زودتر از آن دخمه بیرون شود.
داروغه شما را ترسانده بانو، او دروغ میگوید.
اما او مردی معقول و دلسوز بود. برای طعام و جامعه زن و فرزندانش کلا خوده حاکم جدید را به سر می کند و سپر کوفیان را به دست می گیرد. او خود از باب رضایت اطاعت امر نمی کند. تدبیر او را به لباس داروغگی در آورده. مردی که در خیال نان شب خانهش باشد دروغگوست.
اما ابلیس هم هنگام فریفتن آدم لباس تدبیر به تن داشت.
این مرد عیالوار را با ابلیس مقایسه نکنید طبیب. حتی به من گفت که اگر شما به این دشت تبعید نشده بودید، او وظیفه ای چنین سنگین بر دوش نمی داشت.
ابلیس نیز به آدم گفت که خدا مرا از بهر تو لعنت کرد و ملکت جهان از من گرفت.
خدا ملکت جهان از ابلیس گرفت و آن را به آدم داد. اما من چه دارم؟ خانه من یک اتاق بیش ندارد، آن هم نه پناه سرما است و نه سایبان گرما. من که دستانم خالی است طبیب. دروغه حتی از من خواست که کاری کنم شما نیز برای همراهی با والی متقاعد شوید. گفت از یونس بخواهم که شما را به راه تدبیر بازگرداند. آن موقع همه در کنار هم آسوده خواهیم بود.
ابلیس هم بر روی زمین آدم را با چرب زبانی خطاب کرد.
داروغه چرب زبان نیست؟ نه، او تنها میخواهد سر آرام زمین بگذارد.
سر آرام
در این روستا حتی یک خانه هم بی زن و فرزند نیست جز این کومه. آتش نگون وقتی ما از دودکش همین یک خانه بلند شد و تمام روستا را گرفت.
پس این خانه را ترک کنید. پیامتان ساده و مفهوم بود. یونس دیگر اینجا نمی آید. بهتر از شما هم سریعتر از اینجا بروید.
من اینجا نیامدم که شما را به کاری که مایل نیستید مجبور کنم.
دیگر به انجام ندادن کاری که مایلم عادت کردم بانو. نیازی به نگرانی از این بابت نیست. من مدت هاست آنطور که دوست دارم زندگی نمی کنم.
چه میگویی طبیب؟
اگر آنطور که دوست داشتم زندگی می کردم هرگز به این روستا نمی آمدم. اکنون در شهر خودم کوفه به طبابت می پرداختم و شاید گاهی کسی از کسان نزدیک خلیفه را درمان می کردم. آن موقع لابد هر شب سر آرام زمین می گذاشتم.
من برای رساندن پیغام داروغه به اینجا نیامدم.
می دانم.
اما شما دیگر از درد دسته هم نپرسیدید.
پرسیدم و شما گفتید که دردهایی دارید بسیار پرشمار که هیچ کدام با دوا و مرهم درمان نمی شوند. مگر با آنچه من می توانم در حق مادری نگران انجام دهم؟
آره، من همیشه سپاسگزار شما می مانم طبیب سعدوی. اما مایل بودم در این اولین و آخرین دیدار من از خانه طبیب روستا در را باز نمی گذاشتید و برای رفتنم لحظه شماری نمی کردید.
آسمان میل طغیان دارد بانو، هرچه زودتر راه خانه را در پیش بگیرید بهتر است. به شما اطمینان می دهم تا به خانه برسید پسرتان نیز صحیح و سالم به نزدتان باز خواهد گشت.
باشد می روم، اما می خواهم داستان ابلیس و آدم را بشنوم طبیب. یادم نیست در میان سخنان من اشاره‌ای به جواب آدم کرده باشید.
شطره بیچاره، میدارم دشوار است اما دیگر راهی نمانده، فقط چند قدم دیگر.
اصرم نمیرسیم شبلی.
نون کومه سعدودی را میبینم جناب داروغه، چشم روی هم بگذارید رسیده ایم.
چشمایم دیگر جایی را نمیبینم، به گمانم دندانهای آن گرگ خبیث آغشته و سم بوده.
خون ازتان رفته، خیال میکنید چشمانتان تار شد. حتی اگر از هوش هم بروید طبیعیست داروغ شمسون. نگران چیزی نباشید، حکیم سعدالدین معجزه میکند. خودم دیدم که با زخم پای چاپار والی چه کرد. چاپار سر یک ما دوباره روی زین نشست و روانه همان سیستانی شد که تمسایی در آنجا نیمی از ران پایش را کنده بود.
من دیگر طاقت ندارم شبلی، اکنون از کس درد جان بدم؟ عجله کن.
شطور نمیتواند از این تون تر راه برود قربان. هر لحظه ممکن است زیر وزن شما دانیم شود. تانتر،
اگر گرگ ها در تابستان هم تا این انداز از کوها پایین بیاین، تو تا به حال دیده بودیم طور پایین بیاین؟
خیر قربانت گردم، من هم در تابستان گرگ ندیده بودم.
تو مطمئنی که اکنون نیمه تابستان است؟
آری جناب داروغه، تابستان است، اما نیمه تابستان آخر زمان است، غلط نکرده باشم.
چرا باران نمیاد؟
من از کجا بدانم؟
آخر صدای ساق بلند میشود اما خبری از باران نیست.
خب سائقه که همیشه صدای پیش از باران نیست داروغه. دیگر رسیدیم قربان، این هم خانه سعدالدین. رسیدیم داروغه. حکیم سعدالدین، حکیم سعدالدین، حکیم، حکیم سعدالدین.
باز هم شمایید؟
این بار در هیئت بیماران به در خانه‌ات میاییم حکیم. حال داروغه وخیم است. گرگ پای راست او را دریده، تک پارچه از لباس هم کندم تا خون را بند بیاورم، اما همچنان خون از پای او جاری است. نگاه کنید، روی شتر خوابیده است.
شام را از من بگیر و جلوی زخم بیاور شبلی.
به روی چشم.
گرگ به او حمله کرده؟
آری حکیم، زخمش التیام میابد.
باید او را وارد کومه کنیم. بیا بیا شطور، بیا
بیا بیا.
باید هر دو دست به کار شویم و او را از روی شطور پایین بیاورم.
حکیم مطمئنین از عهده من برمی آید؟
چاره دیگری نداریم. شام را به من بده تا آن را به خانه بازگردان.
چه شد پسر؟ چرا اینقدر دیر کردی؟
داروغ شمسون و شبلی هر دو به منزل سعدالدین آمدن.
پس اونا در انتظار منن.
گمان نمی کنم.
اونا در انتظار منن پسر. خانه سعدالدین را ترک نخواهم کرد مگر آنکه خبری از من در شهر دیگر به گوش مزدوران خلیفه برسد. به اطمینان یابند که از آن خانه فرسنگ و فاصله دارم.
اما من فکری دارم.
میدانم که جز این نیست. آنها کومه طریب را ترک نمی کنند.
حتی با این حال هم ما میتوانیم وارد آن خانه شویم.
چگونه؟
آنها به دنبال شمایند، نه من. من می توانم پا به خانه سعدالدین بگذارم.
از تو نمی پرسم که این هنگام از جب در حالی که درد و مرضی نداری در خانه حکیم روستا چه می کنی؟
می توانم بهانه‌ای بتراشم. این اولین بار نیست که آنها را در آن خانه می بینم.
و بعد می خواهی چه کنی؟
گفتنش ساده نیست سارود، اما به شما اطمینان می دهم که شر هر دوی آنها را از آن خانه کم می کنم. داروغ شمسون بسیار بدحال بود، طوری که روی شطرش خوابیده بود و توان راه رفتن نداشت. میدانم که سعدالدین دوای خوراکی از همان مرهمی که به زخم‌های شما زدن به او میخوراند. چیزی طول نمیکشد که او بیهوش میشود و حال فقط میماند شبلی. او قامت کوتاه و تن نحیفی دارد.
میخواهید چه کنی یونس؟
باید شجاع باشیم. تنها یک راه باقی میماند. تنها یک راه.
شب قدر که برتر از هزار ماه هست، جلوه‌ای روشن از مهربانی و رفعت بی انتهای خدای متعال است. همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو نمایی، شبتون بخیر باشه. سپاسگزارم از اینکه روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز هستید. شب قدر رو خدمت شما روزداران محترم تسلیت عرض میکنم و گرامی میداریم این شب رو و در کنار شما هستیم به صورت زنده با برنامه شب وصل به مدت 3 ساعت که امیدوارم همراه ما بمونید و این شب رو بزرگ بدارید چنان که هست.